سلام، معبودی هستم از سری پادکست های مدیر نو. میخوایم تو این فایل در مورد فرسودگی شغلی با هم صحبت کنیم. اینکه اصلا فرسودگی شغلی چه نشانه هایی داره، چه علت هایی داره و ما چطور میتونیم جلوی این علت ها رو بگیریم. اگه الان شرایط حال حاضرتون با این نشانه ها دارید دست و پنجه نرم میکنید و حس میکنید، احتمالاً تو فرسودگی شغلی قرار گرفتید و شما دوچار فرسودگی شغلی شدید. علائمی مثل خستگی ممتد، احساس آزرده خاطری یا حال خوب نداشتن یا احساس کامل نبودن یا حتی اینکه حس کنید کسی قدردان تلاش های شما نیست، همه اینها به صورت ممتد و مداوم میتونه از علائم فرسودگی شغلی باشه و این علائم و این احساس میتونه در شما این گزینه رو فعال کنه در ذهنتون که برید دنبال خروج از محل کارتون یا محیط کاریتون رو تغییر بدید. قبل از اینکه به این گزینه برسید، قبل از اینکه به این نقطه برسید که محل کارتون رو ترک کنید، این فایل رو تا آخر گوش بدید. شاید علت‌ها و راهکارهایی که ارائه میشه بتونه شما رو از فرسودگی شغلی خلاص کنه و بتونید با قدرت بیشتر، عملکرد بالاتر به راهتون ادامه بدید. گفتن یه نکته هم خالی از لطف نیست. سازمان بهداشت جهانی فرسودگی شغلی رو یه تشخیص پزشکی رسمی شناخته، یعنی عنوان کرده که این عارضه یه تشخیص پزشکی، یعنی یه عارضه است، یک بیماریه و باید براش راهکار پیدا بشه و دنبال خروج از اون باشید و این محدودیتی به کشوری که داریم زندگی میکنیم، محدوده جغرافیایی و حتی شرکتی که توش داریم کار میکنیم خیلی نداره. اما نشانه هاش و زمینه های فرسودگی شغلی چی هست؟ 6 نشانه و 6 زمینه به وجود اومدن فرسودگی شغلی وجود داره که میخوایم تو این فایل در موردشون صحبت کنیم. نشانه اول، حجم کار. وقتی حجم کاری ما متناسب با ظرفیتمون باشه میتونیم به صورت مؤثر کار کنیم، میتونیم فعالیت‌های خودمون رو پویا و اکتیو انجام بدیم، بعد فرصت‌هایی هم برای استراحت و بهبودی داریم، یعنی میتونیم خودمون رو ریکاوری کنیم، میتونیم زمانی برای رشد و پیشرفت خودمون تو حوزه کاری و تو حوزه حرفه‌ای اختصاص بدیم. این زمانیه که ما حجم کاری متناسب با ظرفیتمون داریم. یه نکته رو همینجا بگم، اگه قراره بسنجید که این حجم کاری متناسب با ظرفیتتون هست، باید یه سری ارزیابی ها رو انجام بدید تا مطمئن بشید که این احساس درسته. شاید شما زمانهای زائد زیاد دارید، شاید بهره‌وریتون پایینه. پس قبل از اینکه بخواید دست به اقدامی بزنید، باید ارزیابی کنید ببینید حجم کاریتون بیشتر از توانتون هست یا نه. اولین ابزار اینه که بیاین حجم کاریتون رو برنامه ریزی کنید. برنامه ریزی یعنی من بیام کارها، مسئولیتها و وظایف خودم رو جوری کنار هم بچینم که تایم پرت شده، تایم از دست رفته و هدر رفته کمتر داشته بشه. پس این عامل اول یا ارزیابی اول. ارزیابی دوم، بیاید اولویت بندی کنید. ماتریس آیزنهاور بهترین ماتریس برای اولویت بندی کارها و امور روزانه است، میتونید ازش استفاده کنید. وقتی اولویت بندی کنید به کارهای مهم و فوری و کارهایی که میتونه روی رشد شما اثرگذار باشه، میتونید با اولویت بیشتر و نزدیکتر بهش برسید. ارزیابی بعدی، بیاید یه سری از وظایف و مسئولیت‌هایی رو که میتونید واگذار کنید. وقتی وظایفتون رو برنامه‌ریزی کردید و بعد اولویت بندی کردید، میتونید الان یه سری از کارهایی رو که قابلیت واگذاری دارن و از لحاظ خلق ارزش، از لحاظ کمک کردن به رشد شما ارزش کمی دارن، واگذار کنید. آب از آب هم تکون نمیخوره، مطمئن باشید. اما ارزیابی بعدی، اینه که چقدر در انجام کارهاتون از نه استفاده میکنید. ببینید اگه مهارت نگفتنتون قوی نباشه، هر کاری که به سمتتون بیاد، هر درخواستی که ازتون بشه، حتی اگر در امتداد مسیر کاریتون نباشه، شما با آغوش باز قبول میکنید. پس اول تشخیص بدید کارهایی که داره به سمتتون میاد از چه نوع کارهایی؟ کارهایی که در امتداد اهداف کاری شماست یا پراکندگی براتون برمقام میاره، که خود این پراکندگی میتونه باعث بشه شما کارایی و عملکردتون افت پیدا کنه. و نهایتاً ارزیابی آخر، این که بیاید بسنجید ببینید تو کارهایی که دارید انجام میدید چقدر از کمالگرایی استفاده میکنید. ببینید کمالگرایی از یه حدی که بگذره منفیه و بهتون ضربه میزنه. وقتی روی مسائل، کارها و مسئولیتهایی که دارید بیش از حد وقت صرف کنید، قاعدتا ممکنه به خروجی مناسبی برسید. خروجی مناسب یعنی محصولی که تولید میکنید، خدمتی که دارید ارائه میدید شاید خدمت بی نقصی باشه، اما پرت و هدر رفت منابع چی میشه؟ پس کمالگرایی بیش از حد که میتونه باعث افت عمل کردتون بشه هم یکی دیگه از مواردیه که باید ارزیابی کنید. یادتون باشه قبل از این که در مورد حجم کاریتون تصمیم بگیرید و به این نقطه برسید که حجم کاری من زیاده یا کم، باید این ارزیابی‌ها رو انجام بدید، چون ممکنه شما از اون افرادی باشید که فقط شلوغید، بهره‌وری ندارید و با این ابزارهایی که تا اینجا و تو پارت اول خدمتتون عرض کردم میتونید بسنجید که چقدر میتونه حجم کاریتون بالانس بشه و چقدر شما ظرفیت خالی دارید. و به احتمال زیاد این نکته رو هم بگم، احتمال زیاد شما ظرفیت خالی برای انجام کار زیاد دارید، به خاطر همین ارزیابی‌ها و همین پارامترهایی که تا اینجا گفتیم. نشانه بعدی در فرسودگی شغلی عدم احساس کنترله. این که من کنترلی رو امور کاری و امور زندگیم نداشته باشم و تبدیل به یک دوئر بشم، یعنی فقط وظایف میاد به سمتم و من بدون این که توشون دخیل باشم اظهار نظری کنم یا به منابع مورد نیاز دسترسی داشته باشم، فقط باید کارا رو انجام بدم. وقتی چنین ریتمی رو تو حوزه زندگی حرفه‌ایم دارم پیش میرم، خب این احساس عدم استقلال باعث میشه که من حال خوبی نداشته باشم، من تبدیل به یه ماشین میشم و این عامل میتونه مستقیما روی رفاه شما، رفاه حالتون، اون احساسی که از انجام دادن کارتون بهتون دست میده اثرگذار باشه. اگه تو این شرایط قرار گرفتیم حالا باید چی کار کنیم؟ اولا اینکه یه ذره بیاید عقب، شرایط و محیط کاریتون رو یه ذره از دورتر ببینید و از خودتون سوال کنید چه چیزی باعث میشه که من احساس عدم کنترل بهم دست بده، حس کنم من هیچ قدرت کنترل، هیچ استقلال کاری ندارم. بدون عاملها رو بازبینی کنید. شاید نداشتن زمان پایان کار یکی از علتهای عدم استقلال یا عدم کنترلتون باشه. یعنی چی؟ یعنی من زمان پایان کار ندارم. همین الان به این فکر کنید از چه زمانی میتونید خودتون رو از محیط کاری و امور کاری منفک کنید. اگه 24 درگیر کارید، یکی از پارامترهای اصلی فرسودگی شغلی میتونه همین عامل باشه. شما اولویتی برای زندگی شخصیتون، برای ریکاوریتون، برای استراحتتون قائل نیستید و دائما درگیر کارید. این ذهن وقتی دائم در حال کاره خلاقیتش میمیره، دیگه به سمت نوآوری نمیره، نمیتونه بهره‌وری خاص خودش رو داشته باشه. پس اولین پیشنهاد اینه که ببینید اصلا شما ددلاین پایان ساعت کاری دارید یا نه. آیا برای ساعت کاری خودتون و پایانش و بالانس بین ساعت کاری و ساعت شخصی و زندگی شخصیتون آیا احترامی قائل هستید یا نه؟ بیاید این مرزبندی ها رو مشخص کنید. بیاید ببینید چطور میتونید این اولویت ها رو ثابت کنید. یعنی چی؟ یعنی من بیام چک کنم ببینم چطور میتونم اولویت های کاریم رو تو زمان کاری استانداردم انجام بدم. شاید برمیگرده به همون پارامتر بهره‌وری تو حجم کار. اگر اون عامل قبلی رو رفع کنید، شاید این اتفاق یا این عامل هم تا حدودی برطرف بشه. یه نکته دیگه هم در رابطه با عدم استقلال بگم. ممکنه شما برای انجام کارهایی که در اختیارتون قرار گرفته و مسئولیتش رو دوش شماست، نیاز به منابع بیشتری داشته باشید. وقتی منابع محدوده یا دسترسی به منابع سخته، همین میتونه باعث احساس عدم کنترل بشه. پس برید در مورد منابع بیشتری که نیاز دارید برای انجام بهتر کارهاتون فکر کنید، لیستی تهیه کنید و اون لیست رو از محیط پیرامونتون، از مدیرانتون، از سازمانتون، از اون محیط حرفه‌ای خودتون بخواید تا بتونید اثرگذارتر باشید، تا بتونید فرمون انجام کارهای روزانه‌تون رو دستتون بگیرید. نشانه بعدی پاداشه. اگه پاداش‌های بیرونی و درونی که برای شغل شما در نظر گرفته شده با میزان تلاش و زمانی که شما دارید اختصاص میدید برای انجام اون کار مطابقت نداشته باشه، شما تو ذهنتون یه چنین نتیجه‌ای نقش می‌بنده که سرمایه گذاری بیشتر مساوی با ارزش بیشتر یا بازدهی بیشتر نیست. پس خود به خود دست از تلاش مضاعف می‌کشید. بیاید چک کنید ببینید کدوم پاداش ها میتونن برای شما ارزش خلق کنن، کجاها نیاز به ورودی، نیاز به پاداش دارید، نیاز به ورودی مثبت دارید. وقتی صحبت از پاداش میکنیم الزاماً پاداش های مالی نیست، ولی غیر مرتبط هم با پاداش های مالی نیست. پس بیاید این فرصت ها، این ابزارهای لازم برای دریافت پاداش و رسیدن به پاداش ها رو چک کنید، بررسی کنید، ببینید اصلا برای انجام کارهای اکسترا، کارهای نوآور، کارهای خلاقانه آیا پاداشی از سیستم، از محیط پیرامونتون دریافت میکنید یا نه. اگر نه، باید یه فکری براش بکنید، چون همه ماها شرطیم. شرطی به چه منظور؟ به این منظور که من وقتی یه کار خوبی رو انجام میدم، یه کار بیشتر و اضافه تری رو انجام میدم، قاعدتا وقتی پاداش دریافت کنم، هر نوع پاداشی، حتی یه خسته نباشید، حتی یه کارت عالی بود، وقتی پاداش دریافت کنم تهیج میشم که اون کار رو دوباره انجام بدم. احتمالا ورودی پاداش شما مسدوده که شما حس و حال خوبی برای انجام کار با کیفیت تر، کار بیشتر ندارید. نشانه بعدی که باید چک کنید محیط پیرامونی شماست. این که من با چه کسانی کار میکنم، این که توی اون روابطی که دارم چقدر آدمهای اطرافم حمایت کنندن، چقدر قابل اعتمادن، چقدر از انرژیم صرف توجیه افرادی که در دایره ارتباطی کاری من وجود دارن صرف میشه، همه اینها میتونه روی فرسودگی شغلی شما اثر بذاره. این درسته که شما شاید نتونید مشتریانتون رو یا همکارانتون رو انتخاب کنید، اما میتونید واکنش هاتون رو مدیریت کنید یا انتخاب کنید که چه واکنش هایی داشته باشید. برای اینکه بتونید ارتباطات بهتری، یا بهتره بگم محیط پیرامونی بهتری رو بسازید، باید وقت صرف کنید با افرادی که توی این دایره ارتباطی نزدیکتون قرار دارن. از آدمها قدردانی کنید تا اونها هم این فرهنگ قدردانی رو یاد بگیرن و از کارهای خوب شما قدردانی کنن. حتی از مدیرتون، از پرسنلتون، از همکار همردتون قدردانی کنید. هیچ اتفاقی نمیفته که هیچ. تازه به شما کمک میکنه که این فرهنگ تو سازمان شما شکل بگیره که آدمها از هم تشکر کنن. یادتون باشه فرسودگی شغلی خودش میتونه مصری باشه. برای همینه که محیط پیرامونی شما در محیط کاری خیلی مهمه. اگه قرار رویه خودتون یا بهتر بگم فرسودگی شغلی خودتون برطرف بشه، باید یه کاری کنید که اون محیط پیرامونیتون هم حس و حال خوبی داشته باشه و انرژی خوبی در محیط جاری باشه که شما هم بتونید از محیط انرژی خوبی بگیرید. و الا اگه نتونید روابطتون رو بهبود بدید، نتونید روی همکارانتون اثر بذارید، نتونید روی مدیرتون اثر بذارید، احتمال اینکه حالتون بهتر بشه خیلی کمه و باید به فکر ترک اون محیط باشید. ولی قبلش تمام تلاشتون رو بکنید. چرا؟ چون ارزشش رو داره. نشانه بعدی انصافه. انصاف یعنی چی؟ من وقتی تو محیط کاری دارم کار میکنم فرقی نداره کارمند باشم، سرپرست باشم، مدیر میانی باشم یا حتی مدیر ارشد، انصاف یعنی این که وقتی آدم ها میخوان منابع خودشون رو تقسیم کنن، این منابع میتونه قدردانی، توجه، زمان و حتی منابع مالی باشه. وقتی میخوان منابع رو تقسیم کنن، درست تقسیم کنن، یعنی این که وقتی من یه کاری رو انجام میدم نیاز به یه سری منابع دارم، اگر یه فرد دیگه، یه گروه دیگه هم همون کار رو داره انجام میده، این دسترسی به منابع من، شما میتونی منابع رو هر چیزی تعریف کنی، در دسترس بودن، منابع مالی، امکانات و ابزارها، هر چیزی جز به این منابع. وقتی من دارم کاری رو انجام میدم و یه گروه دیگه هم داره اون کار رو انجام میده، دسترسی به منابع باید برای همه برابر باشه تا بتونیم نتایج برابر و نتایج خوبی رو رقم بزنیم. اگر توی سازمان شما تیم کشی شده، اگر توی دایره ارتباطی شما سوگلی های قرار دارن که اونها از منابع بیشتری دارن استفاده میکنن، فرسودگی شغلی تو سازمان شما، تو تیم شما، تو محیط شما بیشتر احتمال اتفاق افتادنش هست. پس بیاید این انصاف یا این دیده شدن یا این تقسیم درست منابع رو توی سازمانتون با هر پست و مقامی درست چیدمان کنید تا بتونید جلوی این عامل رو هم تو سازمانتون بگیرید. نشانه آخر عدم تطبیق ارزش‌های ما با ارزش‌های محیط پیرامونه. اگه من برای چیزی ارزش قائلم، مثل صداقت، اگه آدم‌هایی که باشون دارم کار می‌کنم صداقت براشون مهم نباشه، من حس خوبی نمی‌گیرم. یا من باید شبیه اونها بشم، یا باید همیشه درگیر مونولوگ‌های درونی و ذهنی باشم که به من میگه من دارم از ارزش‌هام دور میشم و همین عامل باعث میشه که حال خوبی نداشته باشم و حال خوبی ندارم مستقیما ارتباط داره با فرسودگی شغلی. پس بیایید در مورد ارزش‌ها، در مورد انگیزه‌ها، آرمان‌های افراد، همتیمی ها، خود سازمانی که توش دارید کار میکنید، مدیرانتون بشینید فکر کنید، حتی لیست کنید ببینید تو سازمان شما چه چیزهایی مهمه. آیا همسو و هم مسیر هست؟ آیا تو یه مسیر برای رسیدن به اهداف دارید کار میکنید یا نه؟ شما برای رسیدن به یه هدف دست به هر ابزاری و از هر روشی پیش میرید که به اون هدف برسید. ارزش ها خیلی مهمتر از بقیه پارامترها. شما باید تو محیطی نفس بکشی که آدم ها از لحاظ ساختار ذهنی تو یه مسیر قرار بگیرن، ارزش هایی که براشون مهمه یکسان باشه. پس این که توی سازمان من، تو محیط پیرامونی من چطور تصمیم گیری میشه و آدم ها چطور تصمیماتشون رو اجرا میکنن که به اهدافشون برسن، سر دورایی ها کدوم ها رو انتخاب میکنن، اولویت ها چیه، اینا همه توی فرسودگی شغلی من، توی حس و حال من اثر داره. کلام آخر. خیلی ها ممکنه فرسودگی شغلی رو به خستگی ترجمه کنن، یعنی فکر کنن که آدمی که فرسوده است خسته است، حجم کارش زیاده یا هر پارامتر دیگه، ولی این اشتباهه. فرسودگی شغلی یه مسئله، یه چالش، یه بحران چند وجهیه و چنین بحرانی راه حل‌های چند وجهی داره. پس اگه قراره از شر فرسودگی شغلی خلاص بشید و بهره‌وری کاریتون رو بالا ببرید، رسیدن به اهداف براتون آسان‌تر بشه و خیلی دور از دسترس نباشه، باید روی برطرف کردن علت‌های فرسودگی شغلی کار کنید. و یادتون نره محیط پیرامونی شما خیلی مهمه و فرسودگی شغلی مصریه. پس حس و حالتون باید توی محیط پیرامونیتون تغییر کنه و آدمهایی که باهاش دارید نفس میکشید خیلی مهمن. من علی معبودی هستم، به یکی دیگه از پادکست های مدیرنو با سرفصل فرسودگی شغلی گوش دادید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه.